أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنا تسحرون. بعد از اینکه بخشی از معارف اصلی فرعی رو بیان فرمود، درباره منکران معاد و منکران توحید ربوبی چند مطلب رو اضافه میکنم. اول اینکه ما به اینها مجاری ادراک حسی به تجلیبی از یک سو و تجلیدی از سوی دیگر به اینها داد. اونها نه از موادی تجلیبی بهره بردن، نه از موادی تجلیدی، نه از مشاهدات تجلیبی خود پی به حق بردن، نه از تحلیل عقلی حق را یافتن. فقط اهل چشم گوشند در حد حیات حیوانی. این که فرمود و هو الذی انشأ لکم السمع و الابصار و الافئدة قلیلا ما تشکرون. شکر تنها به این نیست کسی بگوید الحمدلله. شکر صرف شکر اصلی صرف نعمت است در راهی که خدای سبحان این نعمت را برای اون راه مشخص کرده است، به انسان را راهنمایی کرده. در بخشایی از قرآن کریم فرمود ما با اینکه به اینها چشم و گوش دادیم، به اینها عقل دادیم، اینا از چشمشون استفاده نکردن، از گوششون استفاده نکرد. در سوره مبارکه احقاف آیه 26 فرمود بین که الحمدلله و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئدتا فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله فكاذبهم ما كانوا يستهزئون. فرمود ما به اینا چشم دادیم، اینا چشم استفاده نکردن، بینا گوش دادیم، اینا از گوش بهره نبردن، ما بینا قلب عطا کردیم، اونا از دل استفاده نکردن. خب اونا همه بهره های مادی رو که میبرن در ساختن خانه ها، در کشاورزی ها، در دامداری ها، در تجارت ها، در ازدواج ها، در جنگ و صلح ها، از همه مجاری ادراکی استفاده میکنن. چرا اینها از گوش استفاده نکردن؟ چجور شد از چشم استفاده نکردن؟ چجور شد از دل بهره نبردن؟ کدوم بهره رو باید از چشم و گوش ببرن که نبردن؟ عمده آن است که انسان این علوم تجربی را به پایگاه تجریدی متکی کند، یک، و با پایگاه تجریدی حرکت کند و سفر کند، دو، یعنی سفر چهارم که من الخلق الی الخلق بالحق است، اینا ندارد. اینا فقط سفر من الخلق الی الخلق دارد، از ییلاق به قشلاق، از قشلاق به ییلاق، در زمین سفر می کنند، در مناطق گوناگون حرکت می کنند، سفری ندارند که همراه داشته باشند. لذا فرمود اینا از چشم استفاده نکردند، از گوش بهره نبردند، از دل استفاده نکردند. خب با اینکه کارهایی رو که اینا انجام داده بودند در اعصار متأخر سابقه ندارند، در باری آد سمود تبود ارم ذات شان التي لم يخلق مثلها في البلاد، هنوز هم که هنوز است با گذشت سال قرون متمادی از قصه های آد سمود کسی مثل اونها زندگی نکرده. نمونش همین اهرام مصر است. خب اینا بارها براتون رسید، اینطور نبود که در دامنه های کوه ویلا بسازند. اینا همونطوری که یه در دشت خانه می ساختن، مصالحی را در دشت فراهم می کردن، در دشت خانه می ساختن، اینا از مصالح موجود کوه بهره می بردن و کوه را به صورت ساخته اون در می آوردن که ترهتون من الجبال بیوتن فارهی. اینطور نبود که اینا یه منطقه ویلایی جیناقی داشته باشند که اینا این کوه ها را می تراشدن و خانه های متعددی درست می کردن که اونجور الان هم نیست. تنه تو من الدیوانه بیو تن فارهی. لذا فرمود ارم ذات العماد الفی لم یخلق مثلها فی البلد. پس تو صنعت ساختمانی، کشاورزی، دامداری اینا که بود، ولی قرآن فرمود اینا چشم بهره نبردن، از گوش بهره نبردن، از عقل بهره نبردن. بهره از چشم و گوش این نیست که انسان حیات حیوانی داشته باشه. بهره از چشم و گوش اینه که در کل عالم سفر کند با یه همسفری، یعنی سفر من الخلق الی الخلق باید باشد، اما بالحق. هر چیزی را مخلوق خدا بداند، فعل خدا بداند، خود را که عالم است، علمش را که چراغ است، خارج را که خلقت است، مخلوق است، معلوم است، معلوم و علم و عالم هر سه را فیض خدا بداند. چنین امتی سفرشون در خلق، از خلق به سوی حق، با حق راست، یعنی لذا موحدانه زندگی میکنن. اینا از چشمشون بهره میبرن، از گوششون بهره میبرن، از دلشون بهره میبرن. لذا نه بیراه میرن، نه راه کسی رو میبندن، نه دروغ میگوین، نه دروغ تحقق میکنن. پس این که در آیه محل بحث فرمود ما به اینا چشم گوش دادیم، به دل دادیم، ولی اینا شکر نکردن، شرحش در سوره مبارکه احقاف است که فرمود هیچ بهره ای را چشم گوش نبردن. چرا؟ برای اینکه اینها در همون محدوده طبیعت زندگی، خلقت را به طبیعت تحقیق کردن، همین گفتن زمین است، نفس خلق خداست، گفتن آسمان است، نگفتن خلق خداست. پس دو نگاه است، دو منظر است، یکی بهره برداری صحیح از عالم خلقت است، به طوری که یک خردمند سفر می کند در از خلق به خلق در صحابت ها، این می شود من الخلق الی الخلق بالحق، این میشه آیات الهی رو میده. یه وقت هست نه، بهره های طبیعی و مادی میبرد. درباره این گروه فرمود اینا از مجاری ادراکیشون بهره نبردن. پس فرمود خدای سبحان به اینها چشم و گوش داد ولی اینها شکر نکردن. نه یعنی نگفتن الحمدلله که ما چشم و گوش دادیم، بلکه این نعمت را در جای خود صرف نکردن و صرف نکردنشان در سوره مبارکه احقاف مشخص شد، مشابه این هم در سوره مبارکه انعام گذشت. بعد فرمود و هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون، خدای سبحان شما را در زمین خلق کرد، به مرگ هم بین راه است نه پایان راه، یک متحرک بدون اینکه در وسط نابود بشود سیرش ادامه میدهد تا به عذاب یا ثواب الهی برسد. مرگ به این معنا که این متحرک نابود بشود یه چند سواهی دوباره زنده بشود این چنین نیست. انسان قاده هست الی ربهی کتن که ملاقی، بین راه هرگز نه تعطیل میشود نه ابطال، جا برای عطل و بطلان نیست که وسط نابود بشود دوباره سر در میآورد. بدن میبوسد ولی به لفظ بدن دیگری در برزخ هست تا در قیامت اون بدن اصلی زنده بشود. پس انسان بدون عطله و بطلان، بدون اینکه وسط نابود بشود یا حفره ناپدیدی پدید بیاید، این راه را ادامه میدهد. این همون رجوع به قیامت است، رجوع به لقای خداست، رجوع به اسماء الحسنا الهی است. فقط و هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون، و هو الذی یحیی و یمیت، در دنیا میبینید یه در زنده میکنه یه در آخ میمیرونه، همین معنا هم در جریان قیامت هست که یه رو زنده میکنه. و لها اختلاف اللیل و النهار، اینکه شب به جای روز، روز به جای شب قرار میگیرد، خلفه یکدیگرند که فرمود به جان من لیله و نهار خلفتن به من اراد علیم نکر و اراد شکورا، که مضمون یکی از آیات است. یعنی شب جای روز رو میگیرد، روز جای شب رو میگیرد، با یه نظم حساب شده، هم ایلاج اللیل فی النهار و ایلاج النهار فی اللیل حساب شده است، هم تکبیر اللیل فی النهار و تکبیر النهار فی اللیل حساب شده است، هم اختلاف اللیل و النهار حساب شده است که فرمود قدر اقواتها فی اربعه ایام، یعنی فی اربعه فصول. فرمود اگر شما عاقل می بودید از این بهرهای حسی که امور تجلیدیست کمک تجلیدی می گرفتید و جهان را به عنوان خلقت می دیدید. حالا پاسخی که اونها می دهد می فرمان به این که اینا حرفی برای گفتن ندارن، یا استبعاد است یا تقلید. از اونها سوال بکنید چرا جریان معاد را انکار می کنید از یک سو، چرا منکر توحید ربوبی هستید از سوی دیگر. در جریان معاد اینا یه استبعادی دارد و یک تقلیدی. جریان استبعادشون یعنی بعید مورد دوباره زنده بشود. اینا خیال میکردن انسان دوباره برمیگردد به عالم دنیا، در حالی که معاد رجوع الی آخرت است نه عود الی دنیا. هم استبعادشون رو ذکر میکند هم تقلیدشون رو. فرمود به اینکه بلغالو مثل ما قال الاولون، پیشینیان حرف باطلی داشتن که یا استبعاد میکردن یا انکار. اینها هم یا استبعاد دارن یا انکار. در سوره بارک بقره مانندون گذشته بر تشابهت قلوب ها، این تشابهت قلوب ها نشون میدهد که دلهای اینها شبیه همه، فکرهای اینها شبیه همه. در این آیه فرمود بلغال و مثل ما قال الاولون. چرا مانند گذشته حرف میزدن؟ چون در اون سوره مشخص شد که تشابهت قلوب ها، طرز تفکر اونها یکیه. اگر دلهای اینها شبیه هم است، افکار اینها هم شبیه همه. اونها مقلدانه یا مستبعدانه منکر معاد بودن، اینها هم به شرح ایزد. چون اینها مثل گذشته فکر میکنن، همین دو محضور را دارن، بل قال و مثل ما قال الاولون. خب اولون چی میگفتن؟ اینا هم چی میگن؟ اینا میگن قالو اعزا مثنا و کننا ترابا و عظاما اعنا لمبعوثو. ما وقتی مردیم و خاک شدیم و بسط استخوان خوزیه در آمدیم دوباره زنده میشدیم. این که برهان نیست، این استبعاده. قرآن کریم چند بار فرمود به این که شما که موجودید، اولا روحتون که هرگز از بین نمی رود، چون که در جریان شهدا فرمود هم لا تحسبن آمده هم لا تقولو آمده، که اینها کاملا زنده هم. این اختصاصی به شهید ندارد. کسانی که بالاتر از شهیدن یا همسد شهیدن اونا همینطور هم، پایینتر از شهید هم همینطور هم. این دو نفر که به میدان رفتن اینطور نیست که حالا روح یکی بشه مجرد، روح دیگری مجرد نشه. که فرمود لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بلکه احیا هستند. دیگران هم که میگن همینطوره. این راجع به روح. راجع به بدن هم فرمود به این که شما یه وقتی کان لیسه تامه بودید، بعد لیسه ناقصه شدید، یعنی قابل ذکر نبودید، الان به این طرف در آمدید. در جریان معاد وقتی اونها میگن چی میتونه انسان را زنده کنه، برهان را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برها لعن میکرد، اونا صرف کرده میشدن فسیون غزون الهی که رعوب سخون، حرفی داره گفتن ندارن، سر خم میکنن، سر به زیر میشدن. یعنی وقتی اونها بگوین کی ما را زنده میکند، جواب این است اون کسی که اولین بار شما را ایجاد کرده است. این کار که آسان‌تر از اوست، گرچه هیچ کاری برای خدا آسان‌تر از کار دیگر نیست. در برابر قدرت متناهی جمیع افعال علی السواء هستند. یک فاعلی که به اراده کار می کند نه به حرکت، جمیع افعال برای او یکسان است. دو خب اگر جمیع امور برای خدا یکسان است، یکی آسان و دیگری آسان‌تر نخواهد بود. نظام بعد از این که فرمود با و احوان و علیه، بعد فورا استدراک کرد تمام لله المثل الاعلا. ما برای تقدیم مردم میگیم که احوان است و یکی حیه. بر تقدیر اونها که میگوین کی ما را زنده میکنن، پاسخش این است که قول الذی فطرکم اول مرده، اونا ناچار سر بزیدن فسیون غیتون الیک رؤوس هم. اما اینجا این استبعادی که ذکر میکنن استبعاد که دلیل نیست. در آیات دیگر خودشم اعتراف کردن که سخن از استبعاد است، نه استحال. رو نحن به مستیقنی، ما یقین نداریم قیامت هست. خب اگه دلیل عقلی اقام میکردن بر استحاله، مختلف ما یقین بعدم داریم، در حالی که میگن ما یقین به وجود نداریم. خب بل قالوا مثل ما قال الاولون. اولون چی گفتن؟ گفتن اعظام متنا و کنا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون. این استبعاد است. گروهی از اینها یا پایان اعمال اینها به انکار برمیگردد که گفتن لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، چون فکر میکردن که معاد عود به دنیاست و کسی که مرده دوباره به دنیا بر نگشت در تمام این قرنها، میگن این حرفی است که اسطوره و افسانه است، برای اینکه نیاکان ما هم شنیده بوده که انبیا میگویند بعد از مرگ حیات هست. این حرف از دیر زمان بود ولی در طی این قرون هیچ مرده‌ای بر نگشت. این که میگویند ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، با این که میگفتن لقد الان میگویند لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل، این جمعش به آن است که نه اینکه این حرفها بی سابقه است، پدران ما هم همه حرفها را شنیدند ولی چون پدران ما قبول نکردند دلیل بر بطلان است. یک ملت تقلید مدار حق را در شرک می دانند، چون بگر انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون، مقتدون مانند توحید را باطل می دانند چون پدرانشون نپذیرفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. نه اینی که این جریان در گذشته اتفاق نیفتاد، بلکه بر اساس تقلید محوری چیزی را که دیگران آبایشون پذیرفته باشند حق است، چیزی را که نپذیرفته باشند باطل است. این دوتا قضیه موجب و سالبه برای اثبات حق بودن شرک و بطلان توحید معاذ الله اعلام شده. گاهی هم ممکن است به این معنا باشد که این خبر پدیده تازه است، ولی این آیه محل بحث که پدران ما هم در یام المعاد را شهیدن ولی خبری نبود، نشون میدهد به این که این ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین معناش نیست که دعوت به معاد بی سابقه بود، معناش این است که دعوت معاد سابقه داشت ولی نه در گذشته، نه در حال، نه زمان نیاکان ما، نه در عصر ما هیچ مرده فرق نگشت زنده بشود. لذا گفتن لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا، اینجا وعد معنی وعید است، چون این ثلاثی مجرد هم به معنای نوید است هم معنی وعید، گرچه غالبا در وعید کلمه ایعا و به افعال به کار می رود، ایعاد و عذب مانند اون به کار می رود. لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل این هذا الا اساطیر اولین. این نظیر قصه رستم و افراسیاب یا افسانه است معاذ. حالا برهان را میکنم میتواند به این که این جدال احسن است، البته این به جادل هم بلتی هی احسن مواردش یکی از مواردش اینجاست. اونها در این که جهان یک واجب الوجودی دارد شک نداشته، در این که اون واجب الوجود کل نظام را آفرید حرفی نداشته، در این که نه واجب شریک دارد نه خالق کل شریک دارد حرفی نداشته، در این که مدیر کل خالق خداست و ربوبیت مطلق مال اوست حرفی نداشته، لکن مدیریت مقطعی و موضعی رو به ارباب خاص ارباب متفرقون می سپردن. رب انسان که خیر و شر و نفع و ضرر انسان به دست اوست خدا نیست، نعوذ بالله. رب عرض مشخص است، رب بحر مشخص است و مانند اون. اینا در ارباب جزئیه اختلاف داشتن، بلا در رب الارباب به اله الاله حرفی نداشتن. نمی گفتن ما این ارباب جزئی را عبادت میکنیم، تا ما را به رب الارباب نزدیک کند که ها اولای شفعا اولا این الله یا ما نعبد هم الا لیقربونا الی الله. قرآن کریم می فرماید به اینکه بر اساس جدال احسن استفاده کردن از لوازم اصول پذیرفته شده می تواند طرف را مجاب کند. می فرماید شما خلقت را که مال خدا می دانید، بسیار ملک و ملک جهان را هم که مال خدا می دانید. ملک جهان مال کیست؟ مالک جهان کیست؟ خداست. ملک و نفوذ و سلطنت و سیطره جهان در اختیار کیست؟ خداست. مالک جهان کیست؟ خداست. ملک جهان کیست؟ خداست. خب لازمش این است که کل جهان رو او داره اداره بکنه. اگر مدبراتی هم در عالم هستن به اذن اوی هم مجریان حکم اوی هم. و اگر او حقیقت نامتناهید حضورش به ما از دیگران نزدیکتر است. تو این دعاها مخصوصا دعای ابو حمزه صومالی در سحرهای ماه رمضان این است که درست از نظام عالم نظام سبب و مسبب است. عبد الله و ان تجلیر امور الا به اسباب ها او عبد الله و ان یجلیر امور الا به اسباب ها. نظام عالم نظام سبب و مسبب است. هم تو بیانات نورانی هست یعنی سبب و مجانی هست، هم تو بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه هست که کل قائم فی سواه معلول. اما این مطلب را وجود مبارک امام سجاد تو آیه سحرها ماه رمضان که برداشت از آیات قرآن کریم است به ما آموخت. درست است که سلسله علل منظم است و رأس سلسله خداست، او علت العلل است. اما معاذ الله معناش این نیست که خدا جایش در آغاز سلسله است، رأس سلسله است، بقیه امور را حلقات این سلسله انجام میدهند. او در رأس سلسله به عنوان مبدع آغازین است که با حلقات بالا و وسط و میانی هست دو. با هر حلقه ای از علت نزدیک او نزدیکتر از سه، با هر معلولی هم از خود او معلول نزدیکتر از چهار. وقتی او اقرب الینا من حبل الوریده است، اقرب الینا من علت الغریبه است، اقرب الی المعلول من سببه الغریب و المباشر است. این چنین نیست که او در رأس سلسله باشد، در وسط و پایان حضور نداشته باشد. او طبق بیان نورانی هست امام سجاد در صحیفه فرمود عالم فی دروبه و دانم فی علوبه، با اینکه مبدع سلسله است در همه جا حضور دارد. خب اگر او دانم فی علوبه و عالم فی دروبه، انسان از دو راه میتواند کمک بگیرد، یکی از راه علل و اسباب، یکی هم بی سبب. در همین دعای ابو حمزه صومالی آن است که خدایا تو آن مرده هستی که بدون شفیع شفاعت شفیعی و وسیله ترسل و وسیله ای به یقظی لحاظتی به غیر شفیعه. این که معاذالله نمیخواد شفاعت انکار کند، میفرماید تو دو راه میتوانی به ما کمک میکنی و میکنی، یکی از راه علل و اسباب عادی، یکی هم بدون سبب و بدون وسیله، هر دو راه میتوان. خب یه همچه خدایی اگر چون که ملک عالم به دست اوست به او میشه ملک، ملک عالم به دست اوست به او میشود مالک، خب پس باید حرف او را که دین او را اطاعت کرد، یک رهنمود او را که بعد از این آدم عالم دیگری هم هست پذیرفت، دو فرمود لمن الارزوم به من فیها این کنتم تعلمون. ما که به شما چشم دادیم، گوش دادیم، دل دادیم، شما دانشمند نشدید، کشاورز شدید، صنعتگر شدید، همه این راه ها رو رفتید ولی دانشمند نشدید، علم نافع پیدا نشد. شما فقط در مدار حس منقطع از عقل بهره بردید، عالم نیستید. خب با اینکه در باره عاد و ثمود و امثال ذلک فرمود اینا از نظر ساختمانی و صنعت کاری کردن که هنوز بی سابقه است، هنوز یعنی مشابهش پیدا نشده. چرا؟ برای همه اینها برکات فراوان است و آثار است، اما معنای وجود اسباب این نیست که جلو اطلاق مطلق را میگیرن، که اون مطلق مع کل شیء است، لا با مقارنه، همه جا حضور دارد، معکم اینما کنتم، چون حقیقت اطلاقی معنیش اینه. اما اینها را هم آفرید که هر کدام از اینها محدود خاص خودشون دارن، جود او و بخشش او باعث پیدایش عالم هست، منتها حکمت او باعث نظم جهان هست، اطلاق او باعث حضور همه جانبه اوست. خب قل لمن الارزو و من فیها این کنتم تعلمون. شما عالم نیستید برای اینکه چشم گوشتون بیکار است، عقلتون بیکاره. ما این چشم گوش را دادیم که شما زندگی انسانی داشته باشید، ندارید که زندگی حیوانی دارید. خب این خانه های منظمی که مهندسی شده است، زنبور عسل می سازد، این بهره مادی از چشم روش برده، اما اون برهان عقلی را که ندارد. البته در حد خودشون اونها موحد هستند. قل لمن الارزو به من فیها این کنتم تعلمون سیقولون لله. فبود خب اگر این است پس چرا متذکر نیستید؟ این همه شما که فطرتتون اینه، مشهود و معقولتون اینه، چرا یاد خدا از قلبهای پر رحم بربست؟ چرا یادآوری انبیا را محترم نمیشمارید؟ اما از این بعد قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. کی اینها را اداره می کند؟ رب اینها کیست؟ لازمه مالکیت ربوبیت است. کی تدبیر می کنه؟ کسی که مالک باشه. ممکن است در جهان اعتبار کسی ملک اعتباری داشته باشه به دیگری غصب بکنه و زمین او را آبیاری بکنه و اداره بکنه، این در موارد اعتباری ممکن است. اما در موارد تکوین ممکن نیست که مالک تکوینی یک شیء الف باشه ولی با بخواد او را اداره کنه. خب چشم هر کسی، گوش هر کسی، ملک و ملک تکوینی همون شخص است. اون شخص اگر خواست ببیند میبیند و اگر نخواست ببیند که چشم میبنده. زید که بیگانه از امر است چشم و گوش امر را نمیتونه اداره کنه. یه امریست که شما باید بدانید. خب کل عالم ملک و کسی چه کسی است؟ خدا. ملک چه کسی است؟ خدا. مالک چیست؟ خدا. ملک چیست؟ خدا. خب اگر مالک و ملک هست تدبیر، چون رب یعنی مدبر، ربوبیت هم باید مال او باشد دیگر. اونها این لازمه اون حرف است. اینا اون ربوبیت را گرچه رب العالمین بودن را میپذیرند، اما ربوبیت مقطعی را نمیپذیرند، درست جواب نمیدند. گرچه برخی ها به قرائت های دیگر این آیه را قرائت کردن، اما این قرائت معروف با لام هست. فرمود قول من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. باید در جواب این میشد سیقولون الله، اما نمیگن الله، میگن لله. خب این لله که حرف ربی بود، ما اگر از شما سوال میکردیم که آسمان و زمین مال کیست، شما بگید مال خداست. اما ما میگیم مدبر آسمان و زمین کیست، نباید بگید لله، بگید الله. قول من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، سیقولون لله. حالا ادهی خواستن اصلاح کنن به اینکه در قرائت بعضی از قاریان آمده است سیقولون الله، ولی این لله معنیش نیست. خب چرا تقوا نداری؟ چرا تقوای علمی نداری؟ لازمه این که جهان ملک خداست، سبحان الذی بیده الملک و مالک یوم الدین است، مالک لله ملک السماوات و الارض است، ملکوت کل شی به دست اوست. لازمش اینه که او دارد اداره میکند. وقتی از شما سوال بکنیم کی مدبر است، باید بگید الله، نباید بگید لله. شما باید حرف قبلی رو زدید. حرف قبلی این بود که ملک کیست و ملک کیست. خب ملک خداست، اما کی اداره میکنن، باید بگید الله. قل افلا تتقون. خب اگر چون چه معناش این باشه که لازمه مالک و ملک بودن ربوبیت است و شما این لازم را قبول دارید، پس چرا متقی نیستید، به دستور رو عمل نمی کنید؟ قل من به یدهی ملکوت کل شی و هو یجیر و لا یجار علی این کنتم تعلمون. این کنتم تعلمون ناظر به اون سرفصل است، عنوان فصل و سرفصل بحث اخیر اینه که ما به شما مجاری ادراکی دادیم، معرفت شناسی حسی و تجربی دادیم، معرفت شناسی عقلی تجدیدی دادیم، از هیچ کدو بهره نبردیم. این سرفصل همون اگر شما عالم باشید از مجاری معرفت حسی و تجربی از یک سو و تجریدی از سوی دیگر استفاده میکردید، جواب درست میدادید. قل من به یدهی ملکوت و کل شیئن و هو یجیر و لا یجار علیه این کنتم تعلمون باز سیقولون لله. خب در جریان ملکوت یه تعبیری به سیسیل رستار اسلام در احترم و شباهی در اقام میپکنن، می‌فرمان به این که در قرآن کریم ملک به معنای ظاهر این عالم است که تبارک الذی بیده الملک و با عنوان تبارک مطرح شد، اما ملک اون چهره ارتباط اشیاء و خداست. در سوره بارک هود و مانند اون فرمود به این که ما مدابت الله و آخذون مناسیتی ها، پیشانی نور پیشانی هر کسی به دست اوست، زمام هر کسی به دست اوست. اون زمامداری که زمام هر کسی به دست اوست، اون رو اگر کسی انسان ببینه دست بی دستی خدا یعنی قدرت الهی رو مشاهده می‌کنه. در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین فرمود سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، که باز سبحان شروع شده، که فرق سبحان و تبارک در نوبت‌های قبل گذشت. فرمود ملکوت هر چیزی به دست اوست. سنگ ملکوتی داره، درخت ملکوتی داره. اون چهره ارتباط اشیاء با خدا که سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، اون چهره ارتباط رو میگن ملکوت. فرمود ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، جنبنده ها این طورن، احجار و کلوخ و مدر این طورن که زمام هر کسی به دست اوست. برای اینکه درباره سنگ ها هم فرمود ان منها لما یهبط من خشیت الله، پس زمام هر چیزی به دست اوست. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. اگر اون چهره ارتباطی اشیاء به خدا دیده بشود، او میشه ملکوت. او همسایه خوبی است، مجاور خوبی است، جار خوبی است، جار دهنده خوبی است. جار یعنی همسایه. چون همسایه به فکر همسایه است، از همه این جار و پناه دادن کلمه پناهندگی پیدا شده که و ان استعجل احد من المشرکین فاجره حتی مثلا یسمع کلام الله. اگر کسی از شما پناهندگی خواست که بیاید آیات الهی را بشنود، به او پناهندگی بدهید. این میشه جوار و پناهندگی دادن که او جار است، یعنی پناه دهنده است. فرمود من یجیر و ولا یجار علی ان کنتم تعلمون. باز به جای اینکه بگویند الله، سیعونون لله. بعد فرمود اگر بالاخره این است، یا نمیخواید جواب بدی که مسحوری، یا نمیخواهید به لازم حرفتون عمل کنیم که مسحوران حرکت میکنیم. الحمدلله رب العالمین.